ساعت 17 است اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو از پخش برای شما هموطنان عزیز در جای جای ایران عزیزمون آرزو میکنیم. اما دعوت میکنم تا الان همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی برای وطن.
از تبار غیوران با بصیرت، دلسپرده به نور امامت، سرباز ولایت، برای وطن. برای وطن.
درود به شما مردم سربلند و مقاوم، عصرتون به خیر و لحظه هاتون قرین توفیق. به نام خدایی که دلبسته رحمتش هستیم، خدای بخشنده بی همتا، مردم شریف ایران، هموطنان عزتمندم، سلام. بسیار خوشحالیم از همراهی با شما شنوندگان صمیمی رادیو اقتصاد. برای وطن رو میشنوید و آرزوی ما سربلندی بیش از پیش برای کشور عزیزمون و برای شما مردم مقتدر. حماسه پرورید شما مردم میداندار، شما که پرچم ایرانمون رو برافراشته و ایرانمون رو قهرمان می‌خواید. برای وطن رو همراهی می‌کنید در عصرگاه پنجشنبه 28 خرداد ماه که مصادف با سومین روز از ماه محرم، ماهی که به ما میآموزه زندگی ارزشمنده وقتی در اون کرامت، انصاف، وفاداری و آزادگی جریان داشته باشه، همون ارزش‌هایی که از حماسه کربلا برامون به یادگار موندن. در این خاک پرگوهر هر شغلی داستانی از غیرت و پشتکاره، از تولید کننده‌ای که به عشق خودکفایی ایرانمون پای کار تولید ایستاده تا معلمی که چراغ دانایی رو روشن میکنه.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب واکن، حساب منو از همه جدا دلم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم، قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم. احساس تنت با که مثل یه غنچه یاس، تو ایرانی تو قلب شیر داری، بزرگی رو همه تأثیر داری. منم دنیا یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونم بمونم، قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم، قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم.
افتخار میکنیم به هموطنان سایی و سخت‌کوشمون که در روزهای پایانی هفته هم همچنان پای کار و مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مردم هستند. حق به شماست. موفقیت در بازار کار نصیب کسایی میشه که خسته میشن اما متوقف نمیشن، کسانی که با امید کار میکنن و باور دارند آینده از دل تلاش امروز ساخته میشه. درود بر شما در هر کجای ایران عزیزمون که هستید. شما تجلی غیرت و زیباترین پرتو از خورشید ایستادگی و مقاومتید. برنامه برای وطن رو میشنوید. فردا جمعه هم ما در خدمت شما هستیم از رأس ساعت 17 تا حوالی 19. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شما شنوندگان عزیز. بفرمایید از کجای ایران صدای ما رو میشنوید، لطفاً برامون پیامک بفرستید و ساعت 17:09 و همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خب همطور که مستحضر هستید در آستانه فصل گرم سال هستیم، همچنان بحث ناترازی انرژی از مباحثی هست که در کشور مطرحه و این نیازمند مدیریت مصرف انرژی و سایر راهکارهاست که بتونیم از این مسئله با موفقیت بیرون بیاییم و بر اون چیره بشیم. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای انارکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و تسلیت این ایام.
بنده متقابلن تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون خدمت از اتالی، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمت شما.
متشکرم. جناب آقای انارکی، خب کشور ما ایران سرزمین انرژی، منابع سرشار نفت و گاز داریم. وقتی بحث ناترازی انرژی مطرح میشه در کشور، خب دو تا رویکرد مهم مطرح میشه. یکی این که گفته میشه که ما در خصوص مصرف انرژی بهینه مصرف نمی کنیم، باید با مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف شرایط رو مدیریت کنیم. خب از اون طرف دیدگاه دیگه هم مطرح میشه که ما در سالهای اخیر متناسب و همگام با رشد مصرف سرمایه‌گذاری متناسب رو در حوزه انرژی انجام ندادیم. به نظر شما مسئله اصلی برای رفع ناترازی انرژی در کشور کدام یک از این دوه؟
خب ببین، با توجه به این که ما نسبت به دنیا وقتی نگاه میکنیم، این کشورهای دنیا از گاز برای تولید برق استفاده کردن، حتی کشورهای خلیج فارس، عربستان، بسیاری از مردم خوبمون که به حج یا عمره مشرف شدن میبینن اینجا هیچ کدوم گازکشی ندارن. هتل‌های به این بزرگی و این جمعیت توریست مذهبی و حجاجی که میرن و عربستان با اون وضعیت گاز، اینو هیچ جا گازکشی ندارن و هرچی هم گاز دارن تولید انرژی برق و حالا هم آشپزیشون هم بحثای دیگه‌ای که دارن همشون رو از سیستم برق استفاده میکنن. این نشون میده که ما خب اومدیم کل به گاز به کل کشور، حتی روستاهایی با 5 خانوار 10 خانوار هم رسوندیم، خب کار بسیار بزرگی صورت گرفته.
بله.
اما هزینه های زیادی داره و خب جوابگو نمیتونیم باشیم. این اولین بحث اینه که ما باید انرژی گازمون ببریم به سمت تولید برق در واحدهای بزرگی که حالا دنبال هستن یا تو برنامه هست که باید انجام بشه. یکی هم بحث صرفه‌جویی مردمه، یکی از بحثایی که حالا ما نمیتونیم دقیق بگیم چقدر برق مصرف میکنیم و نسبت به دنیا وقتی نگاه میکنیم، حالا ما دو برابر دنیا داریم مصرف میکنیم انرژی رو. حالا برق رو اگه بخواییم جدا کنیم، چون توام ما استفاده میکنیم، میتونیم اونجوری محدود هستیم، ولی برق رو نسبت به دنیا میبینیم که حدودا سرانه‌ای وقتی نسبت به جمعیت نگاه میکنیم، برق رو به تنهایی میتونیم بگیم بله ما نسبت به دنیا زیاد اختلاف نداریم. ولی تو بحث انرژی هم کشورهای اطراف که نگاه میکنیم، مثلا امارات به دو برابر و مصر 7 برابر ما داریم انرژی بیشتر مصرف میکنیم. و این بحث صرفه‌جویی من فکر کنم امروز بیشترین کمک میتونه به این قضیه بده. ولی خود بحث دوم ما سرمایه گذاریه که ما سالانه با توجه به توسعه هایی که داشتیم، به عنوان مثال من خود استان کرمان، خود شهرستان حوزه انتخابی ما رفسنجان، اینها توسعه های معدنی زیادی داشته، صدها معدن در اینجا شروع به کار کرده، مصرف بالایی داره، طبق قانون خود بسیاری از اینا باید خودشون برقشون رو تولید کنن، خود یه کارهایی هم انجام شده، ولی اینها متوازن نبوده که همراه با تولید کار انجام بدن. خب نتیجهش خود ناترازی هایی که چندین سال ما سرمایه گذاری هم زمان نکردیم و حالا یه روزی وزیر اسبق در بحث انرژی آقای دهقان بود ما فکر میکنم که ایشون بحث این داشتن سالانه ما 20 میلیارد دلار باید بذاریم برای توسعه بحث برقی کشور و انرژی که بتونیم به مردم و به توسعه های کشور خدمات رسانی کنیم. و امروز هم ما میبینیم این قطعی های برق داره خب به تولید ما رو نابود کرده. ما سه شیفت مثلا باید یک کارخونه ای که با گاز باید مواد مذاب رو نگه داره تا شب برق بیاد یه شیفت بتونه ریختگریش شروع کنه. یعنی 24 ساعت گاز مصرف میکنه، یه شیفت فقط میتونه ازش استفاده کنه. خب اینا نتیجه این که سرمایه‌گذاری بیشتر با سرمایه‌گذاری با سالها میشده نشد.
جناب آقای انورکی، حالا وقتی که موضوع سرمایه‌گذاری مطرح میشه در این حوزه، خب طبیعتاً سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، نفت و گاز سرمایه بسیار بالایی رو طلب میکنه. شاید اینجا بخش خصوصی توانش رو نداشته باشه و شاید انگیزه لازم رو نداشته باشه. چه کار میشه کرد؟ با چه راهکارهایی میشه بخش خصوصی رو وارد این میدان کرد؟
یه خورده حالا اگه بخوایم شفاف‌تر صحبت کنیم، ما با توجه به عنادی که حالا نسبت به کشور ما دشمنایی که داشتن و سالها کشور ما به هر نحوی تحریم بوده،
بله.
ما این تحریم ها از سال فکر میکنم 86 دولت از سال 86 ما تکنولوژی جدیدی نیاوردیم. ما تکنولوژی حالا تکنولوژی قدیمه، چه تو توسعه، چه تو صنعت، چه تو معدن و چه در انرژی و بحث تاهای نفت ما. خب این اتفاقات باید، شما وقتی که دنیا میبینید که یه کشوری موفقه، میبینید دو تا کار میشه در تولید، خب رقابت دیگه، اینه که هم تعداد و هم کیفیت. خب اینا برمیگرده برای بحث تکنولوژی. ما حالا همین چین ببینید، شما چند رقم، چند مدل از خودروهایی که داره همزمان میزنه، هنوز خودرو نیومده، فیس بعدی اینه خودرو 6 ماه دیگه دوباره میاد تو بازار. در صورتی که پلتفرم های اینا خیلی سخته، یه پلتفرم داره ولی میتونن هی تغییر بدن. خب ما یه ماشین که زدیم هی فقط جابجاش کردیم، کاری نکردیم. تو بحث انرژی هم من فکر میکنم بخشی رو که به ما صدمه زده تحریم ها بوده که خیلی میتونه شده که مشکل داره. یکم به هر حال وقتی تو کشور ثبات در بحث سرمایه‌گذاری و اقتصادی نتونید ثبات خوبی رو ایجاد کنید، سرمایه‌گذار بخش خصوصی میاد، یعنی دیگه میگن کفش آهنی، حتی کفش آهنی که صرف میشه، تموم میشه، سایده میشه، ولی اون هنوز مونده تو مقررات و تو بحث قوانینی که ما تو مجلس داریم، مقررات و آیین‌نامه هایی که دولت داره، بروکراسی هایی که گیر میکنن، نتیجه میشه این با دستگاه های مختلفی که دارن تو این کار دخالت میکنن. در صورتی سیستم باید داشته باشیم، نداشتن سیستم باعث این قضیه هست که بخش خصوصی کمتر میاد و دولت هم هیچ جای دنیا نیست که دولت ها سرمایه گذاری کنن. دولت ها با تحصیل گری کنن، افراد بیان سرمایه گذاری کنن و یه مسیر امنی محل امن برای سرمایه گذاری شو اتفاق.
بله، حالا در کنار این بحث سرمایه گذاری، جناب آقای انورکی، بحث فناوری هم مطرح میشه در حوزه انرژی. خب ما در صنعت نفت، در صنعت گاز بعد از انقلاب خودکفا بودیم، مهندسان داخلی خودمون صنعت نفت کشور رو سرپا نگه داشتند و به کار و فعالیت پرداختند. چقدر در عرصه فناوری ما الان بروز هستیم و تونستیم بروز خودمون رو نگه داریم؟
بحث امنیت انرژی اگر بخوایم خوب استفاده کنیم، یعنی من توی مصاحبه‌ای هم بود اینو عرض کردم، امنیت انرژی کشور زمانی تضمین میشه، زمانی که میتونیم قول بدیم و میتونیم به مردم بگیم که آقا ما میتونیم کارو انجام بدیم و نتیجه میده، این که یه تولید پایداری داشته باشیم، سرمایه‌گذاری دائمی رو داشته باشیم، که ما همه بحثامون اینه که ما هر سال با نسبت به توسعه‌ای که تو کشور داریم، تولیدی تو کشور پایدار میشه، ما با سرمایه‌گذاری هم مستمر همراهمون ببریم جلو، انجام بدیم. و مهمتر از همه که حتی در فرمایش امام شهیدمون در نامگذاری یکی از سالها بحث فناوری استفاده از روش‌های نوین و فناوری در بهره‌برداری بالای این موضوع که از این انرژی است که من فکر میکنم که ما این مهمترین بحثی که داریم امروز بریم به سمت فناوری های جدید، بریم به سمت روش های نوین و جدید که کمترین هزینه بیشترین بازدهی ها رو داشته باشیم. نه تو اون بخش، ما الان بخش های کشاورزی ما خودمون الان میدونیم که مثلا یه بخشی رو که وقتی با یه تغییر الگوی کشت که امروز ما کشورمون نیازمند آب و همین انرژی هست، میبینی یک دفعه با همون آب و کمتر از یک متری مثلا یه هکتار زمینی که 7000 متر آب میخوای این اگه به گلخونه بدیم 3500 متر هم بدیم حداقل 20 برابر اون مجموعه داره میده فقط به خاطر فناوری جدیدی که داره.
بله
که باید دسترسی به اینها داشته باشیم. الحمدلله ما دانش بنیان های زیادی تو کشور داریم که بتونه این کارو انجام بده، ولی خب باید از اینا استفاده بشه.
بله
و من فکر میکنم تنوع بخشی به سبد انرژی و همچنین سرمایه گذاری در این موضوع میتونه کمک کنه.
ما امیدواریم در واقع با رفع موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی و استفاده از فناوری های جدید و همینطور مدیریت مصرف انشالله بتونیم بر این مشکل ناترازی انرژی در کشور فائق بشیم. ممنونم جناب آقای انارکی.
عزیزی خیلی ممنون.
قربان شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا.
گفتگو کردم با آقای احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای لازم برای جذب سرمایه در حوزه انرژی. ایران یعنی تو، یعنی من، یعنی ما، گوشه گوشه این خاک در پیوند با همه که معنای واقعی استقامت و زیبایی پیدا میکنه.
تمام عشقم سرنوشتم از تو میخوانم، عزیز جانم مهربانم با تو میمانم، فدای نامت مردمانت نور چشمانم، با تو جوانم قهرمانم عشقم ایرانم، به شکوه خیابانها به صلابت میدانها به امام جوان سوگن ما همه پیروزیم، به شهادت دورانها قرش تندر و توفانها به زمین و زمان سوگن ما همه پیروزیم. شده رهبر جان بازم، تا دم آخر عمرم به ندایش سربازم، به شکوه خیابانها به صلابت میدانها به امام جوان سوگن ما همه پیروزی، به شهادت دورانها قرش تندر و توفانها به زمین و زمان سوگن ما همه پیروزی. عیان شد الحمدلله، رهبر ایران جوان شد الحمدلله، پیروز و قهرمان شد ملت ایران جان ملت ایران. وطنم را مدیونم، عشق شده سر به امیدم که برآمد از خونم، آه که سلام نمازم شده رهبر جان بازم، تا دم آخر عمرم به ندایش سربازم، به شکوه خیابانها به صلابت میدانها به امام جوان سوگن ما همه پیروزیم، به شهادت دورانها قرش تندر و توفانها به زمین و زمان سوگن ما همه پیروزیم.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم اگر شهید شویم پیروزیم و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از همراهیتون با رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. برنامه برای وطن رو میشنوید. در طی جنگ تحمیلی شاهد حضور گسترده مردم در میادین بودیم، مردمی که پای وطن ایستادن و دشمن رو در اهدافش ناامید کردند. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای حجت الاسلام سید عبدالمهدی هاشمی، کارشناس مذهبی. جناب آقای هاشمی سلام، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله جمیل.
متشکرم قربان، خیلی خوش آمدید.
عزیز احترام دارم خدمت شما، دستم در خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار و تسلیت ایام سال روز حماسه حسینی، ایام محرم و
بندر متقابلا تسلیت
حسینی. انشاءالله که این عزاداری مقدمه ظهور امام زمان و نجات کلی باشه انشاءالله برای همه مستضعفان جهان.
انشاءالله. حاج آقای هاشمی، خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، مردم ما وایسادن پای میهن، پای کشور، دشمن رو ناامید کردن. حالا با فرارسیدن ماه محرم این حضور گرمتر شده، رنگ و بوی حسینی گرفته. چطور این حضور میتونه باعث وحدت ملی در کشور بشه، موجب انسجام ملی بشه؟
بله جناب رئیس جمهور، همونطوری که مستحضرید و همه شهروندان بزرگ مستحضرن، نه فقط خدای تبارک و تعالی، یا اعظم خدمتتون که از یه تعبیر بگم که جهان، حتی قدرت‌های جهان، یعنی همه عالم، همه ذرات عالم به ملتی توجه میکنه، از خدای آفریدگار تا همه حتی زورگوهای عالم به ملتی توجه میکنن که در نقش آفرین در به اصطلاح سرنوشت خودشون باشن. ببینید آقای رضامر، خدا در قرآن میفهمد که ما لا یغیر الله به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند نعمتی رو از امتی زائل نمی کند یا نعمتی رو بر امتی قرار نمی دهد من اینکه خودشون رو عوض کنند و متناسب با اون نعمت قرار بدن. یعنی اگر ملتی دوست داره خداوند نصرتش بده، بالا ببرتش، باید متناسب با اون حضور پیدا و مسئولیت پذیر باشن. حتی استکبار جهانی هم ما میبینیم، حجمه و اون سلطه استکبار هژمونی دنیا، استکبار جهانی میبینیم در مقابل ملتی کرنش میکنه که در تعیین سرنوشت خودشون مسئولیت پذیر باشن و حضور در صحنه داشته باشن. ما این تعابیر رو و این مطالب رو در فرمایش آقا امیرالمومنین هم داریم، در خطبه شقشقیه آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه اومده که حضرت می‌فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، عرضم خدمت کن، لالقیت حبلا علی غاربها. اگر نبود که این مردم هجوم آوردن طرف خانه علی، اگر نبود که این حضور مردم و دادخواهی مردم و اینکه مسئولیت پذیری مردم در صحنه نبود، من علی احساس مسئولیت نمی‌کردم، من علی وارد نمی شدم و این خلافت رو همه رو به عهده خودش قرار می دادم. اما آنچه که علی و بلکه خدای علی رو برای قطعی کردن نصرت خودش برای این مردم قطعی می کنه و وارد صحنه می کنه نصرت الهی رو، اون حضور الحاضره که در خطبه نهج البلاغه اومده، یعنی این جمعیتی که حاضرن و یک صدا رو اعلام کنن که ما مسئولیت پذیریم در نقش آفرینی سرنوشت خودمون.
دقیقاً.
لذا این خیلی مهمه که بحث این تجمع ها خیلی جالب های رزاق میره. اولین پیامی که رهبر عزیزمون امام جدیدمون وقتی فرمودن این بود که استناد کردن به یه آیه شریفه ای که میفرماید که از آنها ما ننسخ من آیتن او ننسها حتی نعتی به مثلها او خیر منها. این مضمون آیه 106 سوره مبارکه بقره است که میفهمد که اگه من درست خونده باشم، تر 106 سوره مبارکه بقره میفهمد خداوند آیه و نشانه از خودش رو نمیبره بین مردم مگر اینکه یا بهترش یا مثل اونو بر اونا قرار بده. رهبر جدیدمون امام سید مجتبی اینو به این آیه است.